اگر شما خودتون سوال مشخصی در این رابطه ندارید، بریم پای انتخابات ایران و حتی یک گریزی هم بزنیم، دوباره بگیم که شباهتایی که من خودم شخصا در انتخابات، در کمپین های انتخاباتی در ایران میبینم با کمپین های انتخاباتی در آمریکا هم شرح بدم.
بله حتما، خواهش من بفرمین.
میدانیم که در 24 اسفند سال 1386 انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
بله.
نام نویسی برای کاندیداها هم از روز 22 دی ماه آغاز شده است. یعنی داره افرادی که میخوان برانند میان اسم نویسی می کنند. و طبق معمول، یعنی طبق معمول سالهای گذشته، ما می بینیم هزاره نفر خود را حتما معرفی می کنند. ولی شورای نگهبان تحت نام نظارت استصوابی به غیر از به اسم خودی ها کسی را روی لیست باقی نخواهد گذاشت، مگر اینکه ما سورپرایز بشیم و اینها موضعشون رو این دفعه عوض بکنن که عوض نکردن. یعنی خودی ها را اینها در واقع در لیست باقی میگذارن. حتی اخیراً صدای خودی ها هم در اومده، از جمله آقای تاج‌زاده که متعلق به جناح به اصطلاح اصلاح طلبانه گفته است که اگر کار انتخابات در دست آیت الله جنتی و دوستانش باشد، انتخابات ما آزاد و سالم نخواهد بود. این حرفی است که در واقع من نقل قول مستقیم کردم از صحبت‌های آقای تاج‌زاده. خب در خود این صحبت شما اگر توجه کنید می‌بینید که خود اصلاح طلبان در یک نوع توهم هم به سر می‌برند. اینا میگن که اگر کار انتخابات در دست جنتی و دوستانش باشد، انتخابات ما آزاد و سالم نخواهد بود. مگر در سال‌های قبل اینجوری نبوده؟ در تمام این دوران در واقع شورای نگهبان بود که نظارت استصوابی میکرد و به غیر از خودی ها هم کسی رو توی لیست باقی نمیوزد.
البته جان پاشو بینه، منظور این دوستان، این آقایون در ایران به اصطلاح اصلاح طلبان خودشون رو میگن. البته اگر اینا تایید بشن و انتخاب بشن، انتخابات آزاد بوده.
بله درسته، برای اینا به اصلاح آزاد بوده.
بله اینا آزادی رو در تا اون اندازه
میبینن. درسته کامل. بله
بله بفرمایید.
حالا بعدا میبینیم که خود این به معنای تشدید بیشتر نظارت استصوابی است. یعنی خود افرادی مثل تاج‌زاده و دیگر فعالین درون جبهه مشارکت یا حزب مشارکت اینو احساس میکنن که نظارت استصوابی اخیراً خیلی قدرت استصوابی خودش رو تشدید داده و حالا قضیه عمدتاً بر سر انتخاب خود خودی هاست. یعنی تازه اینا بین خودشون و اون خودی های قبلاً تا دیروز خودی بودن یه خط کشی کردن، خود خودی ها شدن. یعنی در واقع اونا رو هم تو لیست اجازه نمیدن.
بله قسمتی از خودی ها هم غیر خودی شده.
بله تازه این شروع کار است. دور دوم که در دور دوم انتخابات در واقع بعد از این که خب اینا در واقع از استصواب نظرت استصوابی میگذرن و یک زیادی اصلا مورد قبول قرار نمیگیرن، باز دوره دوم میرسه که این در این دوره دوم گسیل سطربازان انتخاباتی است که در صورت عدم استقبال مردم و جهت نشان دادن این که مردم گروه گروه رأی میدند به حوزه‌های مختلف رأی گیری رفته و از به اصطلاح کشف ولایت فقیه برای چندمین و چندمین بار در عرض روز رأی گیری، در روز رأی گیری واقعا رأی خواهند داد تا ثابت کنند که به اصطلاح جانبازان ولایت فقیه هم. یعنی اینا تازه اون دور دوم هم از خودشون میرن چندین بارم رأی میدن و در دور سوم هم که فرا میرسه برای درآوردن نام کاندیداهای مشخصی صندوق‌های رأی ریخته شده با صندوق‌های تر و تازه تری جایگزین می شود.
بله.
به تعداد آرای موجود در آنها از قبل ریخته شده و بدون ترتیب. این خیلی می شود بازی رسوای ولایت فقیهی به پایان می آورد. کاری که در این 20 سال گذشته هم چندین بار ما در واقع شاهدش بودیم. یعنی به نظر من ماهیتاً من انتخابات پارلمانی چه در آمریکا و چه در ایران واقعا از یک گماش میبینم، یعنی ماهیتا زیاد اینا تفاوتی نداره.
بله.
انتخابات در آمریکا، البته من منظورم فقط در انتخابات در آمریکا نیست، افرادی که مثلا ایرانیایی که اهل سیاست هستن در فرانسه زندگی میکنن یا در انگلستان، اونا میتونن راجع به فرانسه و انگلستان صحبت بکنن، ولی من بیشتر راجع به انتخابات آمریکا سر کلاس تدریس میکنم، عملا در شهر واشنگتن هر روز و شب شاهد این پروسه انتخابات هستم، میتونم بیشتر این تفاوت ها و یا شباهت هایی که بین انتخابات در ایران و انتخابات در آمریکا میبینم اینو مطرح بکنم. ببینید خیلی ماهیتا نیست، البته در شکل و شمایل
متفاوت،
در چگونگیش، در کم و کیفش تفاوتایی هست، ولی ماهیتا انتخابات در آمریکا و ایران از یک گماشن. مثلا در آمریکا انتخابات با خرج میلیون ها دلار و تطمیع افراد صاحب نفوذ در مناطق مختلف کشور و به کمک تبلیغات دروغ و قولهای بدون پشتوانه به میدان آوردن افراد و شخصیت هایی که تا دیروز معروف نبودن با ظرافت پیش برده و پیش برده می شود و ظاهرن هم مثل این که به قول مثل معروف با پنبه سر می برند، یعنی در ظاهر خیلی آشوب به نظر می رسه، دموکراتیک به نظر می رسه. این در ایران نیست، در ایران به برکت استبداد ولایت فقیهی و به اصطلاح پراگماتیزم بنیادگرایی کار ساده تر شده و با دستور به اصطلاح الهی افراد مورد نظر از صندوق ها بیرون می آیند. یعنی ماهیتا در ایران ما تبلیغات رو می بینیم، منتها در ایران دیگه خیلی ساده ما سانسور هم می بینیم. در آمریکا ما این سانسور رو نمی بینیم. در آمریکا پول نقش سانسور رو بازی می کنه. در ایران پول هم نباشه سانسور نقش خودش رو بازی می کنه. این که ماهیتا انتخابات در آمریکا تعلق داره به جناهایی از حاکمیت که این جناها بدون قید و شرط خودی هستن، یعنی حاکمیت نظام سرمایه جهانی رو میپذیرن و به اصولش اعتقاد دارن. در ایران هم چه خودی چه غیر خودی، چه اونهایی که خودی خودی میشن، اینها به اصول ولایت فقیه که در واقع همون دیکتاتوری سرمایه هست اعتقاد دارن. اونها هستن که میرونن، اونا هستن که با هم دیگه رقابت میکنن. در آمریکا هم همینجوریه. یعنی خیلی خیلی مشکله ما ببینیم که در آمریکا کسی حتی فردی مثل راس نیدر موفق بشه که بیاد و در انتخابات عمومی هم به یک کاندید درجه یک یا درجه دو تبدیل بشه. همیشه به عنوان در واقع افرادی که میان برای دو ماه سه ماه فعالیتی میکنن از به خاطر اینکه پول ندارن یا ثروتی که اون نمایندگان دیگه دارن اینها ندارن، از صحنه سیاسی خروج خودشون رو رسما و اسما اعلام میکنن و خیلی دموکراتیک با صلح و صفا صحنه رو خالی میکنن. در ایران مثلا نظام اینجوری نیست، خیلی استبدادیه و کارو ساده میکنه، میگه دستور الهیست، تو نمیتونی بینی، نمیتونی از صندوق ها بی بیرون بیایی، یعنی رأی تو به صندوق ها نمیتونه ریخته بشه. این دستور الهی در آمریکا یا سانسور در آمریکا نیست، ولی پول نقش سانسور و دستور الهی رو به اصطلاح بازی میکنه. یعنی وقتی که تو ثروت زیادی نداری، پول زیادی نمیتونی جمع بکنی، نمیتونی برای ریاست جمهوری در آمریکا کمپین بکنی. اگر اون بکنی در نیمه راه خروج خودتو اعلام میکنی، مثل آقای کوسینیچ از ایالت اوهایو. ایشون اومد به عنوان فردی که از داخل حزب دموکرات اومد، خودش رو نماینده کرد، کاندید کرد، یکی دو دوره همین در انتخابات مقدماتی راند و بعدا پولش تمام شد. سه روز گذشته اعلام کرد خروج خودش رو با سلم سوا و دموکراتیک اعلام کرد و رفت. در ایران خود سانسور همین نقش رو بازی میکنه. بلافاصله میگن که فردی که مثلا افکار عقاید سوسیالیستی داره یا افکار عقاید برابری ملی رو داره، به برابری ملی یا به برابری زن و مرد اعتقاد داره، اینها با استبدادی که نشون میدن اصلا اینا این نمایندگان نمیتونن از همون دوره اول نظارت استثنایی هم بگذرن و نماینده بشن. به هر ترتیب به نظر من آش انتخاباتی رژیم در ایران به قدری شروع شده است که بالاخره حتی فعالین سابق که در داخل جمهوری اسلامی نبودن ولی در داخل ایران مثل نهضت آزادی فعالیتی هم داشتن، امروز اینها اکثر اینها در شرکت در این انتخابات رو دیگه قبول ندارن و از طرف خودشون هم کاندیدی رو معرفی نکردن در حال حاضر. خیلی جالبه که من روزنامه های ایرانی رو که میخونم میبینم که چقدر این آقای احمد جنتی چقدر میخواد مردم فریب بده. ایشون اخیراً در تبریز یه سخنرانی داشتن و در این سخنرانی آقای احمد جنتی میگوین که در جمهوری اسلامی ایران اجباری برای شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات نیست.
ماله.
آزادی و دموکراسی حاکم بر ایران را در هیچ کشور اروپا و آمریکا نمیتوان سراغ گرفت. این در واقع آقای احمدی جنتی هم میخواد مرد از یه طرف مردم رو بزنه، از طرف دیگه کارهایی بکنه که به جهانیان و به مخصوصا دولت‌های اروپایی و حتی دولت آمریکا نشون بده بله ما در ایران دموکراسی رو رعایت میکنیم. تازه آقای احمد جنتی میخواد به کی ثابت بکنه که در ایران دموکراسی هست؟ میخواد به جورج بوش ثابت بکنه که خود جورج بوش در داخل آمریکا دموکراسی رو رعایت نمیکنه. اینی که به صحبت‌های آقای جنتی که گوش میدیم در سخنرانیش در تبریز خیلی جالبه. مثلا آقای جنتی در همون سخنرانی در تبریز عدم شرکت مردم در انتخابات را به مثابه تنها حق مردم میپذیرد.
بله.
وگرنه هر گونه خواست ابتدایی مردم، هم از کارگر و زحمتکش، روشنفکر، نویسنده، زن و مرد و گروهانی که به ملیت‌ها و مذاهب اقلیتی تعلق دارن، هر روز در ایران حقوق اولیه این اقشار از مردم ایران پایمال میشه. ولی آقای جنتی میگه ولی شرکت مردم در انتخابات حقشونه که شرکت بکنن و یا شرکت نکنن. خب اگر اینا اینقدر به این حق مردم اعتقاد دارن، چرا به حقوق اولیه این انسان ها چه از کارگر و زحمتکش گرفته تا افرادی که به مذاهب بسیار کوچکی تعلق دارن در ایران هر روز حقوق این افراد پایمال میشه؟
بله.
هیچ کسی حق هیچ اعتراضی رو ندارن و در صورت اعتراض جواب آنها با زندان و شکنجه، اعدام و بیکاری داده میشه. یعنی بیرونن فردی که اعتراض میکنه به عنوان یک کارگر روز بعد میره زندان. دانشجویی که اعلام منظوریت میکنه میگه که من معتقد به برابری طلبیم، من مارکسیستم، با تمام شجاعت و جسارت روز بعدش پاداشش زندانه و اجازه ندادن خانواده ها به دیدن این بچه های خودشون. در نظام ولایت فقیه قطع اعضای بدن انسان به جرم دزدی و یا آسیب رسانی به غیر امری شناخته شده است. سال هاست که این در واقع این قاضیان بلخ این حکم رو صادر میکنن و پیادش میکنن و انسان ها را دستاشون میبرن، ولی هیچ وقت عقد اونهایی که خیلی خیلی از اموال ملت رو دزدیدن و چپاول کردن و غارت کردن خبری نیست. این که از نظر آقای جنتی کشتن زنی به جرم این که ناخواسته در یک نزاع خانوادگی و در اعتراض به ظلمی که شوهرش بر او روا می داشته شوهرش رو کشته و دو فرزند خردسال دارند، این عدالت است و گذاشتن دست دو کودک یتیم در دست خانواده شوهر که معلوم نیست چه سرنوشتش رو می خواهند داشت نیز مهم نیست. این دموکراسی و عدالت است. یعنی در واقع آقای جنتی این رو هر روز میبینه و فکر میکنه که این این دموکراسی و عدالت است.
بله کاملا.
بله. و اون وقت حضور مادر بر بالای سر کودک دیگه نقشی ندارد در این چارچوب عدالت آقای جنتی ها، آقای خامنه ای ها. و بالاخره برای جنتی و تمام یارانش در داخل شورای نگهبان در واقع زجر دادن فعالین کارگری در زندان ها و بیکار سازی کارگران، به محض اینکه اعتراض میکنن کارگران بیکار میشن، عدم پرداخت مزدان ها یا در واقع حقوق آنها، حذف تمامی حقوق سنوی زنان، عمدتاً هر روز اتفاق میفته و آنها را از کارشون اخراج میکنن و اسمشون رو گذاشتن دموکراسی و عدالت و وقتی که به سر انتخابات هم میرسن میگن بله این حق مردم ایرانی که در انتخابات شرکت نکنن. جنتی و تمام همکارانش در واقع دروغ میگن، یعنی مثل رژیم بوش در واقع صحبت هاشون عمدتاً بر اساس دروغه برای اینکه خود را مدافع مردم نشان بدن. جورج بوش هم دیکچینی هم همین کار رو کردن، دروغ میگن تا یه عده از مردم رو قانع بکنن که مدافع مردم هستن. ایشون در همون سخنرانیش در تبریز گفت که من اینجا در واقع نقل قول مستقیم میکنم، میگه که ایشون گفت که البته تورم و گرانی یکی از گرفتاری های اصلی مردم است. خیلی من فکر میکنم که ایشون گرفته بود تبریز، مردم از تورم و گرانی صحبت میکنن. شما اگر تلفن بردارید به خویشاوندانتون در تبریز و تهران تلفن بزنید عمدتاً از تورم صحبت میکنن و ایشون گفت که البته تورم و گرانی یکی از گرفتاری‌های اصلی مردم است، ولی ایشون نگفت که سالهاست که آنها در قدرتن و تورم و گرانی را به حدی رساندن که گوش خوردن حتی یک بار در ماه برای کارگران و زحمت کشان رویایی شده و واقعا رویا شده و ممکن نیست با پولی که در میارن و با مزدی که میگیرن، اون چه مزدی، بعد بعضی ها بعد از سه ماه مزدشون پرداخت میشه، تازه اگر یک اعتراضی بکنن، واقعا برای اینها خوردن یک شام خوب، یک نهار خوب رویا شده.